بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه سوم، مورخ 19/6/85.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در کتاب الاجاره فصول 12 گانه مطرح است. فصل اول در معنای اجاره است. در این فصل 2 جهت از بحث وجود داشت. جهت اول معنای اجاره بود در لغت که توضیح داده شد. جهت دوم در تعریف اجاره است در اصطلاح. اجاره به طرق گوناگون در فقه و حقوق تعریف شده است که اهم این تعریفات 3 یا 4 تعریف است. این تعریف مهم رو ذکر می کنیم، نکات ضعف و قوتش بررسی میشه تا ببینیم در تعریف اجاره چه باید گفت. تعریف اول از مشهور قدما و بعض المتأخرین است که اجاره رو تعریف می کنند به عقد. عقد ثمرته نقل المنافع به عوضه، یا میگوین عقد ثمرته تملیک المنفعه به عوض معلوم. نکته مهم در این تعریف و مورد نظر این است که اجاره تعریف می شود به این که عقد است. مراد به عقد هم در کلمات فقها ها ایجاب و قبول است. عبارت مرحوم شیخ رو در مکاسب که به قسمتیش در جلسه قبل اشاره کردیم به خاطر دارید که از بعضی از معاصرینشون نقل می کنند که بیع به معانی متعددی اطلاق می شود، معنای سومش بیع نفس العقد المركب من الإجابة والقبول. بعد فرمودن و إليه ينظر من عرف البيع بالعقد. بعد هم اضافه کردن که در عناوین ابواب عقود فقها مرادشون از بیع و عقد و اجاره و وکالت و امثال ذلک همین عقد مرکب از ایجاب و قبول است. در قانون مدنی ایران هم ماده 466 اجاره تعریف شده است به این که عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجر می شود. نکته ای که ما در این تعریف اشاره می کنیم این است که تعریف اجاره یا بیع و سایر قراردادها به معنای عقد و ایجاب و قبول صحیح نیست. اشکال تعریف اجاره به این که عقدیست کذا با نگاه‌های گوناگون به الفاظ و عبارات مختلف مطرح شده است که همه این عبارات میشه گفت اشاره به یک اشکال است و اون اشکال این است که این گونه قراردادها علی ما هو صحیح اسم است برای آن اثری که از عقد حاصل می شود، به این معنا که به دنبال ایجاب و قبول در باب اجاره اوقلا اعتبار میکنن ملکیتی رو که برای مستأجر از منافع مورد اجاره حاصل شده است، از این حقیقت اعتباری به اجاره تعبیر می شود. این امر اعتباری پس از ایجاب و قبول به وجود میاد و از ایجاب و قبول، بنابراین به تعبیری ایجاب و قبول سبب است و این ملکیت منفعت برای مستأجر که اجاره است مسبب از اوست. شما در حقیقت عنوانی رو که برای مسبب وضع شده در سبب استعمال کرده. این اشکال با نگاه ادبی قضیه است، با نگاه دقیق فلسفی شما اشکال رو اینجور مطرح کنید: عقد و ایجاب و قبول یه امر تکوینی است که ایجاب و قبول لفظ باشه چه فعل باشه. آجرت و کدار با تلفظ به این کلمات ایجاد می شود. ایجاب فعلی با دادن کلید منزل به مستأجر ایجاد می شود. پس ایجاب و قبول امر تکوینی است، ملکیتی که برای مستأجر نسبت به منافع به وجود میاد، یک امر اعتباری اقلائی است، او وجود خارجی نداره. شما میای در حقیقت یک امر اعتباری رو تعریف میکنید به یک امر تکوینی خارجی، میگید اجاره که امر اعتباری اقلائی است همان ایجاب و قبول است. این غلطه. امر اعتباری غیر معقول است که امر تکوینی خارجی باشه. بنابراین تعریف اجاره به انه عقدون، که در کلمات جمع زیادی از فقها و در قانون مدنی آمده است، از این نگاه تعریف صحیحی نیست. بفهم نه اسم مصدر روشنه، معنی مسببیش چطور وارد نیست؟
هر مار میخواد تجارت کنه کنه میگه تجاره این مسببی
نه. اجازه بی... نه اجاره میگه این سببی عقد است. عقد یعنی چی؟
عقد شما یا
خب بله خب. نه
اون
تملیک رو، اون تملیک رو به معنی اسم مصدری میگیریم که بعد از عقد آمده. اما عقد، اما عقد به معنی مصدری یعنی ایجاب و قبول. لذا عبارت مرحوم شیخ رو ببینید، عبارت مرحوم شیخ اینه از ساله این است که بی به معنای ایجاب نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول، اون عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است. عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است چیه؟ فعل موجب، فعل قابل است. معنای مصدری میشه عقد، فعل موجب، فعل قابل. این عقد ما میخوایم بگیم سبب برای اون ملکیت است. تازه همون عقد به معنی اسم مصدری هم بگیرید، قرارداد، همون قرارداد به معنی اسم مصدری هم بگیرید، باز اون قرارداد غیر از اون ملکیت اعتباری است. عقلا پس از این قراردادی که بین موجب و قابل بسته شد، میگن وقتی این قرارداد آمد ما اعتبار میکنیم ملکیت منافع مال از کنم مستأجر است. اون امری که عقلا اعتبار کردن غیر از اون قراردادی است که بین شما و طرف مقابلتون بسته شده است. پس از بسته شدن اون قرارداد نتیجهشون ملکیت اعتباری است.
اگر به معنای مصدر بگید،
حالا شما من اسم مصدری بگید، اسم مصدر یعنی چی؟ صد در صد دیگه. ببینید این که
کسایی
اسم مصدر میگن
همین گونه تعبیر بودن، یعنی این رو برای مطبق میگن، نه
نمیشه برای مطبق. خب پس باری کلا به واسطه اون، به واسطه چی چیزی ایجاد میشود شد سبب و مطبق. عقد چیزیست که به واسطه اون قرارداد ملکیت ایجاد میشود، درسته؟ خب به اون عقد شما میگید اجاره دیگه. بسیار خوب، اون عقد که شما میگید بهش اجاره، امر تکوینی خارجی است یا نه؟ یعنی قراردادی است که بین شما و طرف مقابل بسته میشه و تو بنگا میشینید، مینویسید، داره امضا میکنید، با این نوشته ای شما داره اون عقد خارجی ایجاد میشه. خب آیا اون نوشته ای شما عین ملکیت اعتباری است؟ 100% نیست عین او. از اون نوشته عقلا میگن پس از اون نوشته ملکیت اعتباری ایجاد میشود. تازه اینم که آقایون میگن سبب و مسبب، عقد سبب برای ایجاد ملکیت، اینم در حقیقت درست نیست. ما گفتیم به تعبیری رابطش اینه، عقلا اعتبار میکنن وقتی این سبب ایجاد شد ما ملکیت رو اعتبار میکنیم برای مستأجر. پس بنابراین سبب یه چیزه، ملکیت اعتباری که اجاره باشد چیز دیگر است. اون ملکیت اعتباری اجاره است که 100% اون اجاره است، حقیقت اجاره، ملکیت مستأجر است منفعت را و ملکیت موجر است ثمن را، او از عقد به وجود میاد، نه اینکه عین عقد باشه. چه عقد رو اسم مصدر بگیرید چه مصدر بگیرید، دقت کنید. تعریف دوم تعریفی است که از جمعی از محقق متحققین، متقدمین و متأخری، شیعه و اهل سنت، این تعریف رو برای اجاره مطرح کردن. مختصر و نافع رو ببینید، مسالک شهید رو ببینید، مفتاح الکرامه رو ببینید، کتب اهل سنت رو ببینید، اینجور تعریف میکنن اجاره تملیک المنفعت به عوض معلوم. ولو این تعریف رو، چنانچه بعدا میرسیم، مرحوم آخون در حاشیه مکاسب برای اجاره نپذیرفتن. یه تعریف دیگری مرحوم آخون ذکر میکنه، اشاره خواهیم کرد. به دنبال مرحوم آخون، مرحوم آی بروجردی که شاگردی ایشون بوده است، تحت تأثیر مرحوم آخوند این تعریف رو نپذیرفته است. حضرت امام مرحوم آقای گلپایگانی مدرسه قم این تعریف رو قبول ندارد، ولیکن از مهمترین و مشهورترین تعریفات اجاره همین تعریف است. برای این که حقیقت این تعریف و اشکالات وارد بر این تعریف روشن بشه، بعد ببینیم اشکالات وارده یا نه، سه مقدمه رو اشاره میکنیم که این سه مقدمه هر کدامشون مطالب مهم و لازمی رو در بر دارن، که دانستن این سه مقدمه در فقه المعاملات ضروری است. مقدمه اول، این سه مقدمه اینجا به درد میخوره ولی بسیاری از جای دیگه هم کاربرد داره، به عنوان مقدمه این مطلب فقط بهشون نگاه نکنید، مطالب مهمی. مقدمه اول، عقود و قراردادها از جهت اثر و نتیجه‌ای که از اونها حاصل می شود. ممکنه بگیم به دو قسم تقسیم می شود. مقصودمون از قراردادها یا تعبیر عقود می کنیم اهم از ایقاعات و عقوده، این رو دقت داشته باشید در اینجا در این مقدمه. قسم اول، عقود عهدیه است. عقود عهدیه آن عقدهایی است که اثر عقد یا ایجاد یا انتقال و یا اسقاط یک تعهد می باشد. به این معنا که با این عقد دو قرار داد صرفاً یه تعهد ایجاد میشه یا یه تعهد به دیگری منتقل میشه یا تعهد ساقط میشه. مثلا زمان، حواله، جعاله، وصیت عهدیه و کفالت از عقود عهدیه می باشد. یکی دو سه مثال رو دقت کنید. مثلا در جعاله طرف میگه من رد دوالتی فلهو کذا، ماشینم گم شده هر که پیدا کنه 1,000,000 بهش میده، فلان طلا گم شده هر که پیدا کرد مجدگانی دریافت دارد. مثلا اینجا فقط ایجاد یک تعهد است، هیچ چی دیگه نیست. در عقد زمان زامن متعهد می شود اگر مدین دین رو پرداخت نکرد او پرداخت کند. فقط یه تعهد است. در کفالت کفیل متعهد می شود هر وقت طلبکار خواست بدهکار رو احضار کن. به این گونه عقود و قراردادها که فقط ایجاد تعهد است میگیم عقود عهدیه. قسم دوم عقود تملیکیه است، به این معنا که با اجراء عقد ملکیت از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود، مثل بیع، مثل اجاره. به مجردی که صیغه اجاره خوانده شد مستأجر ملکیت موجر رو بر منافع منتقل کرده به خودش، یعنی خود به خود منتقل شده دی به توسط عقل. حالا دقت کنید، اگر این اجاره از عقود عهدیه باشد چطور میشه؟ معناش این است که موجر متعهد می شود که ملکیت منفعت رو در آینده به مستأجر منتقل کنه. به این معنا اگر اجاره عقد عهدی باشد یعنی به مجرد عقد مستأجر مالک منفعت نشده است، بلکه عقد فقط ایجاد تعهد است و بعد از ایجاد تعهد موجر آنگاه که عین رو به مستأجر تسلیم کرد ملکیت مستأجر حاصل میشه. خوب دقت کنی، حقوق رومی جرمنی که در جلسه اول بهش اشاره کردی اصلا به عقود تملیکی اعتراف نمی کن. تمام عقود رو عهدی می دانه، حتی بیع و اجاره رو. لذا در حقوق رومی جرمنی بیع و اجاره صرفاً ایجاد تعهد است و ملکیت مستأجر یا ملکیت مشتری در عین یا منفعت پس از انجام عقد است، در لحظه تسلیم مبیع با تشریفات خاصی که اسمشو در حقوق رومی جرمنی میذارن مانسیپاسیو، بعد از این که عقد انجام شد یک روز، دو روز، ده روز، وقتی موجر میخواد عین رو به مستأجر تسلیم کنه، کلید منزل رو که میاد به مستأجر میدهد با یه تشریفات خاصی، در اون لحظه است که ملکیت مستأجر بر این عین، عرض کنم که مورد اجاره، در منفعت مورد اجاره محقق میشه. یا بی که خرید و فروش است، با اجرای عقد ملکیت مشتری ایجاد نمی شود. وقتی صیغه عقد خونده شد، یک ماه دو ماه بعد که کشتی بارگیری کرد آمد میخواد این اجناس رو به مشتری تحویل بده، لحظه ملکیت مشتری بر اجناس لحظه تسلیم است که وقت آثار خیلی مهمی هست و تفاوتهای خیلی مهمی داره. دقت کنید، الان در حقوق آلمان و حقوق مدنی سوئیس و سابقاً در حقوق مدنی فرانسه عقد بیع و عقد اجاره از عقود عهدیه شمرده شده است. مثلا قانون مدنی فرانسه ماده 1709، این تعریف اجاره رو خوب دقت کنید اینجا که بعد با فقه امامیه تطبیق بدید، اینجور تعریف میکنه، میگه اجاره عقدیست که به موجب آن یکی از دو طرف تعهد می کند که دیگری را از چیزی در مدت معینی و در برابر بهایی که او تعهد پرداخت آن را می کند منتفع سازد. قانونگذار در این قانون اجاره رو تعهد طرفینی حساب کرده، یک نفر متعهد می شود که انتفاع از این جنس رو به دیگری واگذار کنه و در مقابل مستأجر متعهد می شود که ثمن و پولی رو به مجر پرداخت کنه. پس بنابراین با انجام عقد ملکیت جا به جا نشده، با انجام عقد نه ملکیت مستأجر است بر منفعت عین و نه ملکیت موجر است در ثمن. این ملکیت پس از اجراء تعهد بعدن ایجاد می شد. در فقه امامیه عقود تملیکی کاملا تصویر شده است و عقد بیع و اجاره و هبه و امثال اینها و وصیت تملیکیه از عقود تملیکی هستند و نه عقود عهدی. البته در حقوق فرانسه نسبت به بیع تغییری ایجاد شده سال 1965، بیع رو به علت مشکلاتی که درگیر شدن عقد تملیکی حساب کرده. در برخی از موارد اجاره، حالا اگر برسیم یا در زیل تعریفات اجاره بحث اجاره به شرط تملیک رو بحثشو بکنیم، یا در فصل 12 هم که بررسی کردیم اونجا رو گذاشتیم برای یه سری قراردادهایی مثل قرارداد قانون کار، مثل حقوق مالک و مستأجر، قانون روابط بین مالک و مستأجر و ارتباط اینا با عقد اجاره واقعی، یا در بحث ضمن تعریفاتمون بحث اجاره به شرط تملیک، یا در فصل 12 هم اونجا بیشتر ما تصویر میکنیم ثمرات این دو، عرض کنم که دیدگاه رو و نکات ضعف هر دیدگاهی چیست و چه چیز باعث شد که قانون حقوقدانان فرانسوی بالاخره بیع رو از عقد عهدی تبدیل به عقد تملیکی بکنه. حالا خلاصه مقدمه اول این شد که عقود از نگاه اثری که ایجاد میکنن به دو قسم تقسیم میشه، عقود عهدیه، عقود تملیکیه، و فقه امامیه عقد تملیکی رو پذیرفته است و اجاره رو جزء عقود تملیکیه میدانند. این مقدمه اول. دو مقدمه دیگر هم انشاءالله جلسه بعد اشاره کنیم تا به نکات قوت و ضعف این تعریف برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دوستانی که ممکنه براشون سوال باشه به حقوق فرانسه چی کار داریم، به اینا بی حرفا جلسه اول بحث رو حتما گوش کنن که اون چند نکته‌ای که در جلسه اول بحث گفته شد هم منابع مورد دقت رو در فقه امامیه و هم نگاه‌های متفاوت بحث رو اونجا تشریح کردیم، فلسفه و شیوه بحث اونجا گفتیم. اگه در ذهن کسی سوالی باشه جلسه اول رو حتما گوش کنه تا انشاءالله ببینه روش بحثمون چه دونه.